عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك يا رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحجج الميامين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. شب عاشورا و مصادف با شب جمعه که شب مخصوص زیارتی سید الشهدا علیه السلام هست، در روایت نورانی وارد شده که هر کس شب جمعه به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشود، مانند کسی است که با 124,000 پیغمبر مصافحه کرده. بعضی از این حدیث اینجور استفاده کردند که یعنی ارواح همه 124,000 پیغمبر شبهای جمعه در اون محل نورانی در ملکوت حرم امام حسین حاضر هستند و به زیارت و ملاقات اون حضرت مشرف میشن، ائمه معصومین ارواح مطهرشون. در روایت داریم که 70,000 ملک خدای متعال خلق میکنه، اینها رو به زیارت امام حسین میفرسته و اینها که بالا میرند، باز سحرگاه خدا 70,000 ملک جدید به جای اونها میفرسته و اینها دیگه هیچ وقت بر نمیگردند، یعنی دیگه نوبت به اونها نمیرسه. مختلف الملائکه است اون حرم نورانی. انشاءالله که به برکت امام زمان و به خون به ناحق ریخته شده سید الشهدا علیه السلام، امسال سال ظهور امام عصر ارواحنا فداه باشد. این دعای نورانی رو به محضر اون حضرت تقدیم میکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. انشاءالله که خدای متعال محبت امام زمان و معرفت امام زمان رو روزی ما بگرداند، قلب نازنین اون بزرگوار را از ما خوشنود نگه دارد، این مجلس رو به امضای حضرتش برساند، ثوابی از این محفل به ارواح شهدا امام گذشتگان در گذشتگان از این جمع عائد و واصل بفرماید، همه ی حاجت ها و گرفتاری ها هر کسی با هر نیتی که در این مجالس پرنور حاضر میشه به دست با کفایت امام زمان از سایه حاجت روا بفرماید، صلواتی خط بفرماید. اما بعد، فانی لا اعلم منکرن على هذه الامه من ولایتک علیها. سید الشهدا علیه السلام فرمودن این بزرگترین منکر است که تو حاکم هستی بر امورات مسلمین، تویی که نه اسلام میشناسی، نه اخلاق میشناسی، نه دیانت میشناسی، نه یک بار برای خدا در عمرت قدمی برداشتی، تمام ساحتهای زندگیت برای هوسهای شخصی خودت و برای حزب و گروه منحوس بنی امیه بوده، یعنی معاویه. حضرت فرمودن منکر یعنی اینکه تو بخوای مقدرات ما رو رقم بزنی، ما در مقابل تو می ایستیم. گاهی یک منکر و یک زشتی اتفاق میفته، اما لایه های این منکر متفاوته. خوبه به این دقت بشه، ولو اینکه شاید مکرر هم عرض شده باشه، اما خیلی مطلب مهمی است. ما وقتی بین اینها نتونیم تفکیک بکنیم، گاهی اون لحظه‌ای که باید دست به یک انتخاب درست بزنیم به خطا بیفته انسان. و اون اینکه اگر کسی مرتکب یک فعل حرامی شد، غیر از کسی است که یک فعل حرامی رو داره اشاعه میده، منتشر میکنه، تشویق میکنه. و کسی که داره یک فعل حرامی رو اشاعه میده و تشویق میکنه دیگران رو، تبلیغ میکنه یک حرامی رو، ای غیر از کسی است که دستگاه اقامه اون حرام رو به پا کرده در عالم. اینا با هم متفاوتن، سه سطح مختلفن، سه لایه هستن، برخورد با اونها هم متفاوت خواهد شد. انسان اگر به این مطلب واقف باشه، شکل برخوردش، مدل برخوردش تغییر خواهد کرد، دیگه همه رو در یک سطح قرار نمیده. گاهی اگر کسی به این مطلب متوجه نشد، اصلا برخوردش معکوس میشه. میبینیم به اون کسی که مرتکب حرامه با شدت و حدت برخورد میکنه، ولی اونی که مروج حرامه با او برخورد سبکی میکنه. و اونی که اقامه حرام تو عالم میکنه، میبینید اصلا با او برخورد نمیکنه، گاهی شیفته او هم هست. اینو باید توجه داشت، اینو باید عنایت داشت. شما نمیشه بگید نمک بخور اما دهانت شور نشه. میشه چنین چیزی؟ عسل بخور ولی دهانت شیرین نشه. مگر میشه شوری رو از نمک گرفت، شیرینی رو از عسل گرفت؟ این خاصیت اوست، طبیعت اوست. گاهی ما یک آثاری میبینیم در جامعه خودمون، این آثار همینجوری یه چبه از یه نقطه واحدی پدید نیامده، این نتیجه یک سیریست که طی شده و به اینجا منجر شده. باید انسان با چشم باز، با یک بصیرتی سرچشمه ها رو ببینه و هر چه میتوانه جلوی اون سرچشمه ها رو بگیره. نمیشه ما تمام نظامات تمدن جدید، تمام نظامات و تشکیلات غربی رو بخوایم در زندگی خودمون پیاده بکنیم اما تبعاتش رو نخوایم بپذیریم. این خب همون نمکیست که شوری نداشته باشه، این طبیعتاً به دنبال اون میاد. شما اگر اون نظام اقتصادی رو تسلیمش شدید، اون نظام فرهنگی رو تسلیمش شدید، اون نظام سیاسی رو تسلیمش شدید، عملاً شواهد و ظواهر زندگی رو هم باید بر طبق او تنظیم بکنید. اصلا نمیخواد ما تنظیم بکنیم، خود به خود تنظیم میشود، خود به خود به اون سمت میره. نمیشه که ما با معلول بخوایم برخورد بکنیم، علت رو رها بکنیم. بله، پزشک یه جایی با معلول هم برخورد میکنه، میگه این رو هم اگر درمان نکنم آثار بدتری داره، باید به فکر این هم بود. اما اصل درمان ریشه هاست، باید به فکر اون ریشه ها بود. یه معضلی پدید میاد، مثلا میبینیم ظواهر دینی داره تغییر میکنه، یه شکل دیگری به خودش میگیره، یه مثلا پدیده هایی تو جامعه آشکار میشه که مؤمنین رو میرنجونه، ناراحتشون میکنه، بعد فکر کنیم که مثلا این بنده خدا خودش تو خونه نشسته تصمیم گرفته که من بیام ظاهر جامعه رو به هم بزنم، یه هنجار اجتماعی رو بشکنم. این نیست، این ادامه یک سیریست که طی شده و نهایت و انتهاش به اینجا منجر شده. اگر کسی نگاهش تیز نباشه، اول همین پدیده رو میبینه، این نقطه آخر رو میبینه، بعدم شروع میکنه اینجا سفتی به خرج دادن و برخورد کردن، در حالی که اگر میخواد این درمان بشه باید ریشه ها رو درمان کرد، باید ریشه ها رو جبران کرد. گفت سنگ رو ببندید و سگ رو بگشایید، خب نتیجهش میشه همین. اون راهی که باید برخورد کرد، از اونجا پیش رفت، اونو ببندیم، بعد بخوایم با یک عرض به خدمتتون که ظواهری صرفاً درگیر بشی، این ثمر بخش آنچنان نیست، یه جاهایی به درد میخوره. از همینجا خوب انسان نگاه خودش رو واسع بکنه و ببینه چه کار باید کرد که این نظامات فاسد عوض بشه. نظامات فاسد رو چجور میشه به هم زد؟ اگر در روایات داریم که یک درهم ربا بدتر است از 70 بار بی‌عفتی با محارم در خانه خدا، مکرر در روایات ما تعبیرهای بسیار تندی درباره ربا نقل شده، گفتن شاید معناش این باشه، یعنی ته ربا منجر میشه به اون بی‌عفتی، رباخاری بی‌عفتی به بار میاره. یه کسی اون بی‌عفتی رو ببینه ولی اون دستگاه اقتصادی پشت سرش که کار رو به اینجا رسونده نبینه، اون دستگاه اقتصادی، او داره برای منافع خودش شکل جامعه رو اینجور رقم میزنه، چون پولهای عظیم این وسط جا به جا میشه، قدرتهایی سست میشه، یه قدرتهایی جای او رو میگیره، یه قدرتهایی جای او رو میگیره. من خاطرم از اون وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، به نظرم سال 2001 میلادی اینجور تو ذهنم هست، شاید سال 81 بود، 81 رهبری یه سخنرانی فرمودن، من از همون موقع تو خاطرم مونده، جدیدم مراجعه نکردم. ایشون فرمودن که اگر امریکا به جای این حمله نظامی به افغانستان اومده بود اسباب فساد اخلاقی و شهوات رو در جامعه افغانستان پخش کرده بود، اینو از قول کسی نقل میکردن، زودتر به نتیجه میرسید، زودتر به نتیجه میرسید. یعنی دنبال این نبود که مثلا یک آزادی برای مردم افغانستان فراهم بکنه، یا بگیم مثلا یه خوشیهایی، یه لذاتی برای جوانهای افغانستانی فراهم بکنه، نه، دنبال این بود که یه نظم سیاسی رو به هم بزنه، یه نظم سیاسی دیگری بر سر کار بیاره، یه نظم سیاسی جدید درست بکنه. ابزارش چی بود؟ ابزارش ارائه شهوات، ترویج شهوات. گاهی انسان اون پشت صحنه رو نمیبینه، این ظاهر رو میبینه، فکر میکنه تمام قصه همینه. اینکه رهبری فرمودند برخورد با پدیده بیهجابی یه برخورد پیچیده است، چون خود اون داستان داستان پیچیده، یکی از اسرارش همینه. اینکه فرمودند اگر شما صحنه رو درست توصیف بکنید، دقیق نشون بدید مطلب رو، ایشون فرمودند من مطمئنم بسیاری از افراد خودشون اصلاح میشن، خودشون اصلاح میکنن، اگر بدانند که این حرکت تهش به کجا ختم میشه. گاهی دستگاه شیطان یه جوری صحنه رو برای ما درست میکنه که ما خیال میکنیم خودمون داریم تصمیم میگیریم، اما عملا او داره برای ما تصمیم میگیره، ما توی فکر او، تو دستگاه او داریم پیش میریم، بر اساس جنبندی های اونها ما اقدام میکنیم. این یه ظرافتی میخواد، یه تیزهوشی میخواد، این رو باید توجه داشته باشیم. یه نکته دیگری که باید بهش توجه کرد و گاهی شبه انگیز میشه این است که گفته میشه خب شما مشکلات رو میبینید، فسادهای داخلی رو میبینید، بعضی از مسائلی که از طرف مردم واقعا غیر قابل تحمل، ناراحت کننده است برای اونها، چرا نسبت به اینها موضع نمیگیرید؟ چرا به اونها حمله نمیکنید؟ این رو باید با همین دو نکتهی که عرض کردیم جواب داد. اول یه مقدمه‌ای باید عرض کرد و اون این استش که خدا نیارد روزی رو که یکی از جامعه مؤمنین راضی بشه به ظلم، راضی بشه به فساد، بخواد فساد رو توجیه بکنه، خاک بریزه روش، بگه که این مهم نیست، اینجور نیست، امیرالمؤمنین اینجور برخورد نکردن، سیدالشهدا اینجور برخورد نکردن، در نزدیکترین خواص خودشون و دوستان خودشون با فساد برخورد کردن، با فساد برخورد کردن. یک کسی رو حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرستادن که دستگیر بشه بیاد. وقتی که داشت می آمد، یکی از اصحاب نزدیک نزدیک حضرت که جزء اون حلقه اول یاران حضرت بود، دید اینو زندانی دستگیر کردن، دارن میبرن پیش حضرت. گفت که چرا این کار رو میکنید؟ گفتن حضرت دستور داده. گفت این اهل قبیله منه، من ضمانتش میکنم، آزادش کنید. اینا هم گفتن خب این دیگه حلقه اوله، او که این رو خواسته خب حتما حضرت هم راضی میشن، اینو آزادش کردن، او هم فرار کرد، رفت به معاویه پیوست. حضرت او رو صدا زدن، فرمودن که به چه حقی این کار رو کردی؟ گفت آقا من ضمانتش کردم. نه حضرت، من خب حالا باید پای ضمانتت هم بیستی دیگه. اونی که تو خاطرم هست، حضرت دستور دادن که شلاقش بزنن. تو حق نداشتی از فرصتت، از جایگاهت، از اون منصبی که من به تو دادم استفاده بکنی که رأی من و نظر من رو بشکنی، کار خودت رو پیش ببری. حضرت گفتن ببرید مجازاتش کنید. حالا یا زندان بود یا شلاق بود، الان از خاطرم رفته. این رو که وقتی داشتن میبردنش، روش رو برگردون به امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت یا علی ان ترکک لکفر و ان المقام معک لذل. گفت ما موندیم آقا با شما چیکار کنیم؟ حالا از زبان خودش گفت، گفت اگر شما رو رها کنیم، پشت کنیم به شما، بریم سراغ دشمن شما، کافر میشیم. چون شما ولی پیغمبرید، شما جانشین برحقید. اگر هم در کنار شما بمانیم اینجور ذلیل میشیم. منظورش این بود که هر حاکمی هوای دوروبریای خودش رو داره، هر کسی بالاخره حواشی خودش رو حفظ میکنه، شما به این چارتای دور خودتونم رحم نمیکنید. امیرالمومنین اینجور بودن، در حق از هیچ چیز کوتاه نمی اومدن. نجاشی شاعر اون حضرت بود، اگر به زبان امروز بگیم میشه رئیس رسانه اختصاصی حضرت، یعنی شعر رسانه اون زمانه. نجاشی شاعر مخصوص امیرالمؤمنینه. شما کتابهای تاریخ رو که نگاه میکنید مطالب رو با شعر منتقل میکردن و با شعر تو تاریخ موندگار میشده. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام این آقا رو داشتن و او اشعار متعدد میسرود. یه ظهر ماه رمضانی از محله به اصطلاح گوسفند فروش های کوفه رد میشد، یه رفیقی داشت این نجاشی، گفت که بیا بشینیم دوره هم. گفت یه، حالا اینا تو تاریخ جزئیاتش هم ذکر شده، گفت یه کله ای بار گذاشتم رأسون، گفت روزه هستیم، گفت حالا بیا کسی نمیفهمه. برد ای رو تو پستوی خانه خودش، غذایی خوردن و بعد هم نستجیر بالله شراب خاری کردند و از خود بی خود شدن. صدای خنده و نعرشون به آسمان بلند شد، همسایه ها شنیدند و بالاخره رسوا شدند. امیر المؤمنین آورد فرمود ظهر ماه رمضان هم حرمت ماه رمضان رو شکستید، هم حرام انجام دادید، شراب خاری کردید. امیر المؤمنین یه شلاق برای حرام خاری بهش زد، یه شلاق هم برای اینکه حرمت ماه رمضان. یه شلاق که میگم یعنی حد و اجرا کردن حضرت، شاید نزدیک 100 شلاق حضرت دستور دادن. این هم رفت، حضرت رو رها کرد و رفت. رفت و دربار معاویه شروع کرد علیه امیرالمومنین. هنرمند بود دیگه، هنرمند بود، هنر خودش رو در خدمت معاویه قرار داد، اشعار علیه حضرت. بنابراین در حق کسی کوتاه نمیاد، کسی راضی به ظلم نباید باشه. اگر هم کسی راضی به ظلم شد، مردم باید یقه او رو بگیرن که چرا ظلمی میبینی و سکوت میکنی. این مقدمه رو داشته باشیم. اما دو تا نکته مهم اینجا وجود داره، این دو تا نکته واقعا کلیدی هستن. یه نکته این که شما میبینید یه فسادی که اتفاق میفته، یه مشکلی که پدید میاد، چپ و راست و شرق و غرب و بالا و پایین و داخل و خارج همه اون رو مطرح میکنن، دل مردم رو خالی میکنن، مردم رو مایوس میکنن، همه رو عصبانی میکنن. خب این حرفا رو که همه میزنن، یه عده‌ای هم بیان حرفهای امیدبخش بزنن، دل مردم رو گرم بکنن، نشون بدن که یه جاهایی با فساد مبارزه های جدی شده، نشون بدن که یه جاهایی چقدر فساد رو کاهش دادن، از بین بردن. یه نکته. حالا حرفی که همه میزنن منم دوباره بیام بزنم، این خیلی هنره. هنر این است که انسان بتونه حرف حق رو بزنه، وگرنه یه حرفی که همه دارن میزنن. یه مطلب. مطلب دوم این که ما تو اون طبقه بندی که عرض کردم خط رو نباید گم بکنیم. یک کسی مرتکب حرام شده، یک کسی مروج حرام شده، یک کسی پایگاه حرام رو بنا کرده. برخوردمون با اینها باید یک جور باشه. اگر یه برخورد کردیم، امیرالمؤمنین اگر نجاشی رو شلاق زدن فرار کرد رفت اونجا، در مقابل معاویه 100,000 سپاه بردند. برخوردشون با معاویه رو نگاه کنید تا برخوردشون با نجاشی. حضرت فرمودن که لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. فرمودن هرگز معاویه رو با بقیه مقایسه نکنید. معاویه دنبال اقامه فساد تو عالمه، همه دعواها رو باید بر سر او انجام بدیم، البته با اینم باید برخورد بکنیم. اما اگر یک کسی کمهوشی کرد، سادگی کرد، با این مورد جزئی جوری برخورد کرد که اون دشمن اصلی تقویت شد، میگن این فرد ساده لوحیه، ای ساده لوح زمان نشناسه، ای ظرافت اینجاست، یعنی لبه تیز یک شمشیره. از اون طرف انسان بیفته، یعنی اینکه نسبت به فساد و ظلم بی‌توجهی کنیم در داخل. از این طرف انسان بیفته، یعنی برای اینکه جلوی یک ظلم و فسادی گرفته بشه کل این جبهه رو بزنیم زمین. کل این دیدید بعضی اینجوری عدالت خواهی میکنن، بعضی اینجور با ظلم برخورد میکنن، میخوان با یه ظلم کوچکی برخورد بکنن، نتیجهش میشه ظلم به جمهوری اسلامی، ظلم به این همه خون پاک، ظلم به این دستگاه ایمانی. ای از اگر از سر خیانت نباشه از سر نادانیه. ای یک ظرافتی میخواد. من اینجور میفهمم که رهبری وقتی فرمودن پیچیده است، وارد شدن در این مقوله به این معناست. خیلی با ظرافت، خیلی با دقت انسان باید به این مطلب عنایت داشته باشه. امام حسین علیه السلام حاضر نشدن در برابر اون ظلم کوتاه بیان. یه صلواتی خط بفرمایید تا این رو سر ما نیفتاد. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. بالاخره این نیروهای متراکم یه جایی باید آزاد بشه، اینها باید به میدان بیاد. اگر این نیروها به میدان آمد، ورق رو برمیگردانن. این همه عقل، این همه هوش، این همه استعداد، این همه ایمان و معنویت که تو کشور ما، تو جامعه ما پخشه، اینها اگر به میدان آمد، اینها کارهای بزرگ میکنن. خود مرحوم امام رو ببینید. مرحوم امام یه کاری کردن که ملت بخشی از توان خودش رو به میدان آورد، یک رژیم 2500 ساله رو ساقط کردن، جلوی قدرت‌های بزرگ دنیا ایستادن. تازه همه ظرفیت‌های ملت فعال نشده بود، اما امام تونستن این کار رو بکنن. حالا این همه ظرفیت‌ها، این همه توانمندی‌ها، اینها به حاشیه رفته. اگر اینها به میدان آمد، بسیاری از نظامات غلط اصلاح میشه. نظام بانک اصلاح میشه، نظام اقتصاد اصلاح میشه، چون این توانهای مردمی به میدان نیومده. این توانهای مردمی کارهای بزرگ ازش برمیاد. جمع کنیم حرفا رو. وجود مبارک امام حسین علیه السلام در مقابل منکرها با تمام قوا ایستادند. اگر کسی خیال کنه که اهل بیت علیهم السلام نسبت به منکر بی تفاوت بودند، ای اهل بیت رو نشناخته، یا مطلبی رو به حضرات نسبت میده که به اونها قابل نسبت دادن نیست. اما این که خیال کنیم با همه منکرها یک جور طرف میشدند، یک جور برخورد میکردند، این نیست. ظرافتهای فوق العاده داره. شاید حتی یه نسخه کلی انسان نتونه صادر بکنه که با همه اینجور برخورد بکنید. مورد به مورد فرد باید توان خودش، فکر خودش رو به میدان بیاره، ببینه اینجا من باید چی کار بکنم. آتش به اختیار فقط معناش این نیستش که انسان یه کاری خارج از قاعده و عرف و تند انجام بده. آتش به اختیار یعنی تو این صحنه تمام قوای خودم رو بسیج بکنم، ببینم اینجا از من چه کاری برمیاد. و این مطلب رو هم عرض بکنیم، قبل از همه اینها انسان باید با دشمن اصلی درون خودش هم یک مبارزه‌ای کرده باشه، در مقابل او ایستاده باشه. شیطان راه‌های متعددی برای برخورد با ما بلده. یه آقایی می‌فرمودن من که مجتهد میشم، شیطانم هم با من مجتهد شده. به هر کسی یک شیطانی موکله. من که دکتر بشم اونم با من دکتر میشه، من که مهندس بشم اونم به اندازه، من که وکیل بشم اونم به اندازه من درس میخونه. بلد از چه راهی من رو زمین بزنه. اگر من به اندازه‌ای که به فکر این هستم که یک معضل اجتماعی رو حل بکنم، کمتر به فکر خودم باشم، کمتر از او به فکر خودم باشم، یه وقت به خودم میام میبینم شیطان داره دامهایی برای من درست میکنه. خیال میکنم دارم خدمت میکنم، ولی ضربه زدن من بیش از خدمت کردن منه. هر کسی باید با نفس خودش، با درون خودش به یک سازگاری رسیده باشه. و درون انسان تطهیر نمیشه، پالایش نمیشه، مگر با وصل به آیت تطهیر. ما در مقابل شیطان واقعا ضعیفی. اگر شیطان که این قوای متعدد رو داره ما رو هم به این خوبی میشناسه، تصمیم گرفت یک کسی رو زمین بزنه. اگر انسان خودش رو به اون وجودهای پاک و مقدس متصل نکرده باشه، شیطان او رو میبره، شیطان او رو میبره. وجود مبارک امام حسین علیه السلام کهف حسین این امتند، کهف حسینند. این آیه بارها از رأس مطهر حضرت شنیده شد. حالا همه البته نمی شنیدند ولی عده‌ای می شنیدند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ خیال کردی این اصحاب کهف که ایمانشون رو برداشتند و فرار کردند، اینا خیلی آیه عجیب و نشانه عجیبی هستند. حضرت فرمودن یکی از بارهایی که رأس مطهر این آیه رو خوند، حضرت فرمودن حملی و قتلی اعجب. اونا نشانه عجیبی بودن که 300 سال به خواب رفتند، ولی کشته شدن من و این حمل این رأس مطهر عجیبتر و شگفت‌انگیزتر از اوه، خیلی عجیبتره در عالم. گفتن یکی از معانیش این است که اونها ایمانشون رو برداشتند و فرار کردن. اصحاب کهف، سید الشهدا ایمانش رو برداشت و به دل دشمن زد، در مقابل اونها ایستاد، نه ایمان خودش که ایمان امتی رو حفظ کرد. و معنای دومش هم این استش که اونها به یک کهفی پناه بردند. شما هم نیاز به یک کهفی دارید، الکهف الحسین و قیاس المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و اسمت المعتصمین. اینا اوصاف ائمه علیهم السلام. کسی اگر به ائمه، به دامن اونها چنگ زد، معتصم میشه، یعنی در یک اسمتی قرار میگیره. کسی اگر به اونها پناه برد، مثل کسی است که به کهف پناه برده، به قاری پناه برده، ایمان خودش رو حفظ میکنه. اگر انسان به خودش بیاد ببینه رابطش با سید الشهدا ضعیف شده، رابطش با اهل بیت ضعیف شده، این باید بر خودش بیمناک باشه، نگران باشه که انسان یه وقت به خودش بیاد ببینه شیطان با دامی که پهن کرد او رو به سمت خودش برد. امام حسین علیه السلام تمام هستی خودش رو به میدان آورد، هرچه که داشت بخشید، هرچه که داشت بخشید. بعضی گفتن بعد از شهادت علی اصغر دامن خودش رو تکان داد، یعنی خدایا دیگه هیچ چیز ندارم، هرچه که داشتم بخشیدم، با تو معامله کردم. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب اربن لما مال الفؤاد و الى سواکا. این شاعر از زبان امام حسین خیلی زیبا سروده، میگه خدایا همه رو در محبت تو فنا کردم، همه رو در راه تو قربانی کردم تا به ملاقات با تو در بالاترین نقطه ای برسم. اگر هم تو من رو در راه محبت خودت قطعه کنی، باز هم قلب من به سمت دیگری مایل نمیشه، به سمت تو مایل میشه. امام حسین علیه السلام یه سفره ای پهن کردن که هر کسی ته وجودش ذره ای خیر باشه، سر این سفره جاش هست، ذره ای خیر ته وجودش باشه. امام حسین علیه السلام از هیچ خیری در هیچ وجودی نمیگذرند، کاری کردند که هر کسی که بتواند ذره ای محبت اون حضرت رو در دل بپروراند، او رو به سمت خودشون بکشند، منتها او باید تسلیم بکنه خودش رو به حضرت، در مقابل حضرت خاضع باشه، قلب خودش رو به قلب حضرت پیوند بده، روح خودش رو در مقابل روح بزرگ و عظیم اون حضرت تسلیم بکنه. امام حسین او رو میبرند، او رو در کهف خودشون پناه میدن. روز قیامت که هر کسی با امام خودش بلند میشه، یه خلق عظیمی با امام حسین بلند میشن، میگن همه اینها رو امام حسین از آتش نجات داد، همه اینها رو بهشتی کرد، به وادی ایمن رسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. شب عاشورا شب سخت و مهمی برای امام حسین علیه السلام بود. از روز دوم که لشکر اینجا حاکم شد، لشکر امام حسین، اون لشکر کوچک حضرت در کربلا مستقر شده بود، خب فقط جناب حر اونجا بود با 1000 سرباز، اما همینجوری به مرور گروه گروه به افراد اضافه می شدن. روز چهارم عمر سعد با سپاهی آمد، هر کسی از این سرداران خبیث سپاه عمر صد حاکم یک گروهی بودن. شمر با یک گروهی آمد، شبس با یک گروهی، حجار ابن ابجر با یک گروهی، همینجور دسته دسته سنان، خولی، اینا سرلشکرها بودند، نیروهای عادی نبودند. هر سرلشکری با هنگ خودش، با اون گروه مخصوص خودش، خودش رو به کربلا میرسان. یه روز جناب علی اکبر علیه السلام به پدرشون عرض کردن که پدر، فقط برای جبهه مقابل سرباز میاد، آیا کسی به یاری ما نمیاد؟ امام حسین فرمودن چرا، فردا دو نفر میان. اونها هزار هزار به جمعیتشون اضافه میشد. امام حسین فرمودن فردا دو نفر برای ما میان. یه وقت فردا دیدن حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج، این دو پیر مرد، این دو پیر مرد از سمت کوفه خودشون رو دارن به امام حسین علیه السلام میرسانن. امام حسین تا حبیب رو دیدن آغوش باز کردن، گویا منتظر حبیب بودن. امام حسین اصحابشون رو دونه دونه خودشون انتخاب کردن، دونه دونه اینها رو به این صحرا کشاندند و آوردند. تا دیگه روز نهم مثل امروزی که دیگه محاصره کامل شد، امام صادق فرمودند ان تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. تاسوعا روزی است که دیگه حلقه محاصره تکمیل شد و عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد خوشحال شدند. چرا؟ لأنهم علموا ان لا یأتی الحسین ناصرون. دیگه مطمئن شدن یاوری برای امام حسین نمیاد. قبلش نگران بودند نکنه یه قبیله ای، یه چند هزار سواری به حضرت اضافه بشه. روز تاسوعا دیگه خیالشون راحت شد که دیگه همین کمتر از 100 نفر، همین حدود 100 نفر اصحاب حضرت، بیش از اینها دیگه کسی نمیاد. امام صادق به اینجا که رسیدند فرمودند به اب المستضعف الغریب، پدرم فدای اون آقایی که او رو به استضعاف کشیدند، او رو ضعیف شمردند، پدرم فدای اون آقایی که غریب و تنها افتاد در صحرای کربلا. مثل امروز بعد از ظهری وجود مبارک امام حسین، خب شبها خیلی نمیخوابیدند، در این مسیر حضرت بسیار کم خوابیدند، بسیار کم خوابیدند. جلوی خیمه خودشون حضرت زانوها رو در بغل گرفته بودند، سر رو بر زانو گذاشته بودند و خواب چشمان مبارکشون رو ربوده بود. نامه عبیدالله ابن زیاد ملعون به عمر سعد رسید، چون 6 روز بود نامه نگاری میکرد با عبیدالله که کار رو یه جوری فیصله بده. نامه رو شمر آورد برای عمر سعد. تو نامه نوشته بود زیاد داری با حسین مدارا میکنی، یا بیعت بگیر و او رو اسیر برای من بفرست یا سرش رو برای من بیار. و اوت علا جسده الخیل، همونجا تو نامه نوشت بعد هم بر بدنش اسب بتاز. این دستور اون ملعون بود. بعد هم نوشته بود اگر نمیتونی این کار رو انجام بدی، فرماندهی سپاه رو به حامل این نامه بسپر، یعنی به شمر. بعد هم یه درگوشی به شمر گفته بود اگر دیدی داره استنکاف میکنه، سریع سر عمر سعد رو بزن، سرش رو برای من بفرست، خودت کار لشکر رو بگیر. عمر سعد که نامه رو خوند به شمر گفت تو کار رو خراب کردی، من عبیدالله رو نرم کرده بودم. تو زیارت عاشورا چند بار ما شمر رو لعن میکنیم، خیلی وجود خبیث و نجسی است این شمر. گفت تو کار رو خراب کردی، من عبیدالله رو نرم کرده بودم. گفت به هر حال مطلب از این قراره، چی کار میکنی؟ گفت نه میجنگیم، من که نمیتونم از ملک ری بگذرم، من که نمیتونم از اون چیزی که معین شده برای من و در حوثش هستم بگذرم. فریاد زد تبلها به صدا در بیاد، شیپورها به صدا در بیاد. گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، لشکریان خدا سوار شید و به سمت بهشت حرکت کنی. خب شما در نظر بگیرید این جمعیت محدود، این زن و کودک بی پناه، حالا یه دفعه صدای طبل‌ها داریم که در لشکرها گاهی یه گردان طبل داشتن، یعنی چند صد نفر کارشون این بود طبل بزنن، رعب تو دل دشمن بیاندازن. من چند وقت پیش بود اینجا دیدم دمام میزنن، سنج میزنن. خب مردم جمع شده بودن، این 4-5 تا جوون که سنج و دمام میزدن، خیلی هم حزن‌انگیز نگاه میکردن. من یه صحنه دیدم خیلی دلم سوخت. دیدم یه کودکی مثلا 3-4 ساله کنار مادرش ایستاده بود، سفت مادرش رو، پای مادرش رو تو بغل گرفته بود، داشت میترسید از صدای این طبل‌ها. به ذهنم آمد اینا 4-5 تا طبله، اگر 300 نفر همزمان طبل بزنن در یه بیابانی، این بچه‌ها تو دلشون چی میفته؟ زینب کبرا آمد خدمت برادر، گفت برادر اینجا چه خبره؟ دارن سر و صدا میکنن. حضرت سرشون رو از رو زانو برداشتند، اول فرمودن الان جدم پیغمبر رو خواب دیدم. گفت حسین جان ما همه منتظر تو هستیم. زینب کبرا بیتابی کرد، امام حسین او رو آرام کردند. بعد ابوالفضل رو صدا زدند، گفتند برادر به نفسی انت، فدات بشم، قربونت برم، برو ببین اینها از ما چه میخواهند. رفت گفت که اینها آماده جنگ شدند، دنبال این هستند که با شما نبرد بکنند. حضرت فرمودند اگر توانستی استمهل لنا هذه اللیله، یک امشب رو از اینها اجازه بگیر، امشب رو اجازه بگیر. وجود مبارک ابوالفضل العباس با اونها مطرح کردن. عمر سعد ملعون از ترس اینکه جایگاهش از دست بره گفت نه، همین حالا باید بجنگیم. یه کسی تو سپاه عمر سعد گفت سبحان الله، اگر اینها ترک و دیلم بودند، اگر دشمن خدا و کافر بودند، از ما مهلت میخواستن، یه شب به اونها مهلت میدادیم. و هادا ابن و بنت رسول الله، ای پسر دختر پیغمبر شماست، یه شب از شما مهلت خواسته. عمر سعد خجالت کشید و برگشت. امام حسین علیه السلام امشب تا صبح کارهای زیادی انجام دادند. اولا از خیمه ها صدای قرآن و دعا قطع نمیشد. لهم دوی کدوی نحل، صدای قرآن، صدای مناجات، صدای ذکر خدا در آخرین شب به گوش افراد مختلف میرسید. یکی از اصحاب امام حسین میگه دیدم امام حسین تو دل شب در بیابان تنهایی به راه افتادن، من نگران جان حضرت شدم، پشت سر حضرت راه افتادم که مراقب باشم. حضرت متوجه شدن، صدا زدن کی هستی؟ گفتم آقا منم، نگران شما بودم. حضرت گفتن بیا با هم بریم. حضرت قدم می زدن، زیر لب آیاتی می خواندن. بعد با شمشیرشون گاهی یه خاری رو از سر راه کنار می زدن، گاهی یه سنگ تیزی رو کنار می زدن. شاید می خواستن فردا در این بیابان این بچه ها کمتر اذیت بشن. وجود مبارک امام حسین دستور دادن، گفتن تناب های خیمه ها رو به هم نزدیک کنید. شاید باز هم به این فکر میکردن که فردا اسب ها که حمله میکنند آزاد نباشند بین خیمه ها. تا اینکه وقت وداع با زینب کبرا رسید. همین ذکر مصیبت من این چند جمله باشه. حالا اون شب دیگه چه گذشت مفصل سر جای خودش باید به عرض برسه. اما یه وقتی رسید امام سجاد میگن من در خیمه بودم بعد از ظهر عاشورا. پدرم چند بار برای خداحافظی با من آمد. یه بارش که آمد و دمو یغلی، نفس که میکشید از سوراخ‌های زره خون بیرون میزد. هر بار که به میدان رفته بود شهیدی رو بیاره زخمی شده بود، خون از بدن حضرت جاری بود. حضرت من رو در آغوش گرفت، از جمله فرمود پسرم به تو وصیت میکنم اون چیزی که پدرم لحظه شهادت به من وصیت کرد. گفت ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم مبادا به کسی ظلم کن. لحظه شهادت امام حسین دارن میگن پسرم مبادا به کسی ظلم کنی. من پرسیدم پدر از صحنه میدان چه خبر؟ حضرت فرمودن بالاخره اتفاقاتی افتاد. زهیر چی شد؟ قد قتل. حبیب قد قتل. بریر قد قتل. گفتم بابا برادرانمون به شهادت رسیدن، پسر عموها شهید شد. دیگه طاقت نیاوردم، گفتم بابا عین عمی العباس، شما یک لشکر یک نفره داشتید، او سپاه یک نفره شما چه شد؟ حضرت فرمودن همینقدر بدان که جز من و تو این زن و بچه دیگه محرمی ندارن. یه وقت امام سجاد رو کرد به عمه، گفت یا عمه علی به سیف و عصا، یک شمشیر و یک عصا به من بدید. اما العصا فاتوجه علیها، به این عصا تکیه کنم و با این شمشیر اضب بین یدی ابن رسول الله، از پسر پیغمبر دفاع کنم. امام حسین علیه السلام عزیزشون رو در آغوش کشیدند، او را آرام کردند و گفتند فرزندم تو جانشین منی، تو باقی مانده این خاندانی، تو امام بعد از من هستی، خدا باید تو رو حفظ بکنه. خودشون به میدان رفتند، شروع کردند با این زن و دختر وداع کردند. یه وداع سوزناکی امام حسین کردند. آخر ذکر مصیبت من فرمود یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیه و یا فاطمه و یا سکینه علیکن من السلام، زنها خدا حافظ. ریختن دور حضرت رو گرفتن، هر کسی یه جوری با حضرت. جناب سکینه خیلی گریه میکرد. حضرت فرمودن دخترم تا زنده هستم قلبم رو آتش نزد، بعد از شهادت من هر چه خواستی گریه کن. گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا، بابا دیگه بیا ما رو برگرد. امام حسین دیدن اینها آروم نمیشن، رو کردن به خواهرشون، فرمودن خواهر کمکم نمیکنی. زینب کبرا اینها رو از دور اسب امام حسین به خیمه فرستاد. باز حضرت دیدن این اسب حرکت نمی کنن. نگاه کردن دیدن این نازدان پاهای اسب رو بغل کرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. به قصد فرج امام زمان هر جا نشسته اید سه مرتبه یا حسین.